بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز ما درباره یک سوال بود و اون سوال این بود علی کیست و گفتم جواب این سوال را دادن کاری بسیار مشکل و نتوانسته از کسی حق این سؤال را جواب دهد جز قرآن و به طور فشرده در این باره یه مقدار صحبت کردم و به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت ولی عصر در این جلسه هم یه مقداری درباره فضائل امیرالمؤمنین به اندازه وسعمون به اندازه فهممون صحبت میکنم، فضائلی که انسان دارد مهمش علم است، تقواست، شجاعت است، سخاوت است و امثال اینها، اون فضائلی که یک انسان کامل باید ولو به مرتبه ضعیف داشته باشد. این انسان کامل یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر شجاعت، از نظر سخاوت خیلی بالا بوده است و انصافا افتخار است برای شیعه. اگه شیعه هیچ چیز نداشته باشد جز این که امام اول او علی است، بس است به این که بنازد نه به انسانها بلکه به ملائکه، به همه و همه بنازد من شیعه هستم. علم امیرالمؤمنین سلام الله علیه را قرآن یک جور معنا می کند، خود امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه جور دیگری معنا می کند که معلوم است قرآن بالاتر، قرآن بهتر معنا می کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیگه در آخر عمر در کوفه منبر می رفتن، بعد از نماز ظهر و عصرشون، بعد از نماز مغرب و عشاشون برای مردم صحبت می کردن و درد و دلهای امیرالمؤمنین همون خطبه هاییست که از امیرالمؤمنین نقل شده و این نهج البلاغه یه مقداری از اون درد و دلها، یه مقداری از اون حکمتها، یه مقداری از اون علمهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مثل این که امیرالمؤمنین در آخر عمر مجبور شدن گاهی تعریف خودشون رو بکنن، این در گرانبها شناخته نشد در میان مردم، زیر خاکهای ظلم، زیر لایه‌ها، لجنها، تاریکیهای ظلم پنهان مون، لذا در آخر کار گاهی تعریف خودشون رو می کردن. از جمله تعریفها تعریف می کردم که من چقدر عالمم. در دو جای نهج البلاغه تعیین مقدار علم خودشون رو تعیین کردم. این جمله سلونی قبل ان تفقدونی را همه شما شنیدید و این مختص به امیرالمؤمنین است. حتی از پیغمبر اکرم شنیده نشده که ایشون بگن سلونی قبل ان تفقدونی. از ائمه طاهرین علیهم السلام هم شنیده نشده بگن سلونی قبل ان تفقدونی. و اتفاقا هر مقروری، هر نفهمی که این جمله را روی منبر در میان مردم گفت افتضاح شد، بد هم افتضاح شد. یعنی مثلا پای منبر یه زنی بی سواد، یه مردی بی سواد پا می شد و مجابش می کرد، می گفت این حرفها به تو چی؟ و بالاخره ازش سؤالی می کرد نمی تونست جواب بده و افتضاح می شد و از اوقات عذرخواهی می کرد، بعض اوقات هم از منبر پایین می آمد. این جمله سلونی قبل ان تفقدونی مختص به امیرالمؤمنینه. دیگه در آخر عمر با یه آهناله ای، با یه غم و غصه ای می فرمود که قبل از اون که از میان شما برم هر چه می خواهید از من بپرسید، از آسمان بپرسید، از زمین بپرسید، از اوضاع و احوال خود بپرسید، از معارف اسلامی بپرسید، از احکام بپرسید. گاهی این جمله می گفتن. دو جا تعیین می کنن علم خودشون رو که در نهج البلاغه آمده. یه جا می فرماید سلونی قبل ان تفقدونی فوالله لو شئت لأخبر کل رجل بمخرجه و مولجهی و جمیع شأنهی لفعاد. مردم هر چه می خواهید از من بپرسید، به خدا قسم من می دانم همه انسانها کی به دنیا اومدن، کی به دنیا میاد، کی مرده ام، کی می میرن و سرنوشت زندگی اینها چیه؟ آیا سعادتمندن؟ آیا خوشبختن؟ آیا شقاوتمندن؟ آیا بدبختن؟ آیا عاقبت به خیر میشن یا نه؟ این یه جا. که می فرماید من همه رو می شناسم، از رو از وقتی که حضرت آدم اومده تا روز قیامت من همه رو می دونم، کی به دنیا میاد، کی از دنیا میره، سرنوشت زندگی، سعادتش، شقاوتش، خوشبختی، بدبختی چی. در یه خطبه دیگر یک مقدار بالاتر از این میفرماید که سلونی قبل ان تفقدونی فلذی نفسی به یده ما سألتمونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه الا انبئکم به. میفرماید هر چه از من میخواید بپرسید، من میدانم تا روز قیامت چه واقع خواهد شد، جنگ ها رو میدانم، صلح ها رو میدانم، قاصب ها که میان قصب حکومت میکنن میدانم، بنی امیه میدونم، بنی عباس میدونم، شاههای ایران میدونم و بالاخره همه چی تا روز قیامت میدونم. هر چه میخواید از من سوال کنید. که ابن ابوالحدید معتزلی سنی است، اما این نهج البلاغه رو در 20 جلد شرح کرده و انصافا بهترین شرح ها یا از بهترین شرح ها همین شرح ابن ابوالحدید معتزلی است، البته عربی است. ایشون در ذیل این خطبه تصریح میکنه، میگوید که 16 مورد از اون غیب های امیر المؤمنین سلام الله علیه را میارن و ایشون میگن که امیر المؤمنین در بعضی از جاها حتی خبر داده شاههایی که میان ایران و سلطنت میکنن، حتی دیالمه که اسمشون رو امیر المؤمنین گذاشته بنی سیاد، چون باباشون ماهیگیر بوده و چون ماهیگیر بوده امیر المؤمنین گفتن بنی سیاد، اینا میان و حکومت میکنن در ایران. اینا مال خود امیر المؤمنین یا مال ابن ابوالحدید معتزلی و امثال ابن ابوالحدید معتزلی. اما قرآن خیلی بالاتر از این میفرماید. قرآن میگه علم علی اینه، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیغمبر میگن تو پیغمبر نیستی، بشون بگو من پیامبرم، دلیلم هم دو کس، یکی خدا و یکی علی. به جای این که قرآن بگه علی، میفرماید و من عنده علم الکتاب. اون کسی که علم قرآن همه پیش او، که از نظر اهل ادب اونها که فی الجمله ادبیات دارن ولو در مقداری که به دیپلم برسن یا ادبیاتی دارن، اینو میدونن که علم مصدره، وقتی که اضافه بشه دلالت بر استفراغ میکنه و معناش اینجور میشه اون کسی که همه علم کتاب پیش اینه. خب همه علم کتاب پیش اینه، این یه مقدار برای ما مجمله. خب حالا چی؟ علم کتاب چه مقداره؟ یه جای دیگر علم کتاب را یعنی اون چه در قرآنه معنا میکنه. همه شما قطعا شنیدید، برای این که شما عزیزان غالبتون پای منبر بزرگ شدی. قضیه حضرت سلیمان قضیه عجیبیه، از جمله قضایا اینه که به حضرت سلیمان گفتن که یک زن اما خورشید پرست در یمن سلطنت میکنن. حضرت سلیمان یه نامه ای براش نوشتن، اونم با تملق چاپلوسی، اون تملق زنانگی، یه هدیه ای برای حضرت سلیمان فرستاد و این که دست از سر ما بردار. حضرت سلیمان دیدن نمیشه، لذا بدون خونریزی، بدون جنگ، دیدن که یمن رو باید فتح کنن. لذا با اطرافیا که نشسته بودن فرمودن که کیه این تخت بلقیس را برای من بیاره، تا اینجا نشستم بیاره. یه کسی گفت که من میتونم با نصف روز تخت رو بیارم. به نصف روز تخت رو از یمن بیارم به فلسطین، بیارم شام. حضرت فرمودن که نه، ای زیاده. آصف ابن برخیا که وزیر حضرت سلیمان بود گفت من میارم، با یه چشم به هم زدم، شما چشمتون هم بذارید باز کنید تخت میام، یا چشمتون را که بازه هم بذارید تا میاد باز کنید تخت میام. حضرت سلیمان گفتن بیا، به یه چشم به هم زدم تخت اومد، با بلقیس خانم اومد در مقابل حضرت سلیمان. حضرت سلیمان رو کردن به بلقیس، گفتن این چیه؟ این تختته؟ قرآن میگه گفت که انهو هو، مثل که خودشه. خب بلقیس خانوم هم بعد بالاخره زن حضرت سلیمان شد. این قصه، قصه رو قرآن نقل میکنه. وقتی میرسد به آصف ابن برخیا میگه تخت رو آورد برای این که یه مقدار کمی از علم قرآن پیشش بود، که اونجا علمون من الکتابه، این تنوین به قول اهل ادب دلالت میکند بر قلت، که امام چهارم سلام الله علیه میگن قطره از دریای علم قرآن، قطره از دریای علم ما، یعنی یه قطره از دریای علم امیرالمؤمنین پیش این آصف ابن برخیا بوده، با اون قطره از دریا توانست به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو با خود بلقیس از یمن بیاورد به شام، بیاورد به فلسطین. قرآن اینجور میگه و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اجازه داد تخت را به یه چشم به هم زدن آورد. علم امیرالمؤمنین رو قرآن میگه اینه، یه جا میگه همه علم قرآن پیش امیرالمؤمنینه، یه جا میگه هر که یه قطره از دریای علم قرآن داشته باشه مثل آصف ابن برخیا میتونه تخت را از یمن بیاره به شام. و من خیالم میکنم که حضرت ولیعهد که مسلط میشه به چند روز بر کره زمین از همین بابه، اون 313 نفر همین ها هستن، و الا این که مشهور شده اگر امام زمان 313 نفر یاور داشته باشه میاد، خب معلومه الان قطعا در این جلسه 313 نفر بیشتر هستن، قطعا الان همه شما خب کسانی که 8 سال اون جنگ تحمیلی رو اداره کردن، کسانی که 100 شهید در جبهه دادن، کسانی که خط شکن کردن، اونم برای کی؟ برای یک کسی که نایب عام امام زمانه، برای یک کسی که خودش را خاک کف پای امام زمان هم نمی داند. و معلومه اگر خود امام زمان بیاد دیگه همه شما در رکابشید، همه شما با اونید، در این باره هیچ شک نیست. اما اون 313 نفر اونا یه افراد خاصی هست که اینا هنوز درست نشده. او 313 نفر کیاند؟ نظیر آصف ابن برخیا، یعنی امام زمان مثلا در مکه، در کربلا، در کوفه نشسته. می فرماید کیه؟ کاخ سفید، کاخ سیاه آمریکا را با هر که توشه بیاره، ناگهون تخت با هر که توشه حاضر می شده. کیه کاخ کرملین را وارونه کنم؟ یه نفر میگه من، به یه چشم به هم زدن کاخ کرملین وارونه میشه. کاخ سبزش، کاخ سرخش، کاخ زردش، اینجوری. من خیال میکنم اینجور باشه. از قرآنم ظاهرا همین جورها استفاده میکنیم. علا کل حاله علم امام زمان اینه. علم امام سجاد، امام هادی، امام جواد، امام رضا، موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن و امیر المؤمنین سلام الله علیه، علمشون این. همه علم قرآن پیش اینا، که همه علم قرآن اگر یه قطره از اون علم قرآن باشه میشود آصف ابن برقیا بشه، دریاش پیش امیرالمومنین سلام الله علیه. مثلی که نمیتونست امیرالمومنین از این حرفایی که من دارم با شما میزنم رو منبر بزنم. مظلومی این نیست که خانه نشینش کرده، نه، مظلوم اونه که نتونه حرفاشو بزنه، این مظلوم. یعنی در میان دوست ها، در میان دوست، امیرالمؤمنین برای دوستا منبر میره اما نمیتونست حرفاشو بزنه، نمیتونست بگه من کیه. اون وقت هم که میگفت سرونی قبل انتفقدونی، یه نانجیبی پا میشد میگفت این موهای سر من چند تا. شما اینجا من دارم میگم گریه شوق میکنی، امیرالمؤمنین اینه. اون ناجنس پا میشه میگه موهای سر من چند تا. حضرت فرمودن موهای سراته که میدونم چند تاست، اما خوب حالا بهت بگم که معلوم نمیشه، اما بهت بگم یه طول سک تو خونه توست، این حسین مرا میکشه. این لذا مظلومی امیرالمومنین اینه، نمیتونه بگه که اون دریای علم قرآن منم، نمیتونه بگه من اونم که عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنا. گاهی میگه مردم هر چه میخواید از من بپرسید، من به راه‌های آسمون واردترم تا به راه‌های زمین. یعنی این کره زمین یه قطره از دریای عالم وجوده و من مسلط بر عالم وجودم، واسطه فیض عالم وجود منم. اما کجا میتونست امیرالمؤمنین اون منبر دو روز قبل مرا بزنه؟ کجا میتونست بگه من واسطه فیضم؟ اونم واسطه فیض ماسوا الله. بگه جبرئیل اگه نفس میکشه، اگه زنده است، از من نفس میکشه، به واسطه من زنده است. اگه جهنم است و بهش، اگه دنیاست، اگه آخرته، اگه این عالم ناسوته، اگه عالم ملکوته، اگر لوحه، اگه قلمه، اگه عرشه، اگه حمله عرشه، همه همه واسطه فیض منم، به واسطه من پا بر جاست. کجا میتونست امیرالمؤمنین این زیارت امام هادی، این زیارت جامعه رو بخونه برای مردم؟ رضا میدونید چه میکرد؟ میرفت شبها یه گودالی میکرد تو بیا، گفت انها هنا لعلما جما، دردوی دلشو بر اون چا میکرد. و این را دیگه نمیدونم یعنی چی، این را دیگه نمیدونم. ولی بالاخره نمیتونست رو منبر، همون وقتم که در میان شیعیان داشت حرف میزد، اما نمیتونست بگید که بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض و بکم ینفس الهم و یکشف الضر، من اونم که آسمان و زمین عرش لوح قلم پا بر جا به واسطه من، نه من عالمه بشم، من پا بر جا، اونا پا بر جا به من. فرق است بین این که بگیم امیرالمؤمنین عالم به عرش، یا این که بگیم عرش قائم به وجود علی. زیارت جامعه ای رو میگه امام هادی تونس برای بعضی از شیعیان، اون وقتم که نشد پخش بشه، حالا در اصفهان پخش است و حیف که جوانهای ما کم میخونن یا نمیخونن. حالا میتونیم ما رو منبر بگیم بکن فتح الله و بکن یخته. اگر یک کسی در زمان بنی امیه، در زمان بنی العباس این حرفا رو میزد شقش میکردن، نه او رو شقه میکردن، هر که هم شنیده بود شقه میکردن. لذا علم اینها اینجوری به هدر رفت. خدا لعنت کنه اون کسانی که علم امام باقر رو، علم امام صادق رو، علم موسی بن جعفر رو به هدر داد. 14 سال موسی بن جعفر تو زندان و تو تبعیدها، به جای این که اگر راسی گذاشته بودن مثل امام صادق، 14 سال برا مردم بگه. امام باقر، امام صادق یه مقدار برا مردم گفتن، الان فقه شیعه غنی ترین فقه ها، معارف شیعه بلند مرتبه ترین بلندی ها. یه مقدار کمی امام باقر، امام صادق، اونم با تقیه. بسیاری از روایات ما تقیه صادر شده، بسیاری از روایات ما نمیتونستن امام باقر، امام صادق واقع رو بگن و ایشو. حالا اگر امیرالمؤمنین 30 سال گفته بود، ببینید چه میشون. اگه امام حسن، امام حسین 30 سال گفته بود، میدونی کار به کجا رسیده؟ امام حسن، امام حسین تو مسجد نشسته بودن، ابن عباس هم نشسته بود. ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه، یه مقدار چیز بلده، کمی تفسیر بلده، به مقدار نه علمای ماها، نه به مقدار یه طلبه تفسیر بلده. اون اومد یه سوال کرد از ابن عباس. ابن عباس خجالت کشید جواب بده، رو کرد به امام دوم جواب بده. این آقا رو گردون از امام دوم، گفت من از این که سوال نمی کنم، از تو سوال می کنم. نگذاش امام دوم جواب بده. ائمه طاهرین اینجوری مردن، راحت شدن، هدر رفت عمر اونها. و اگه گذاشته بودن این دریا موج برداره، این دریای موجدار موج برداره، موجش به ساحل برسه، الان علم دنیا رو گرفته بود. علا کل حال این علم مولا امیرالمؤمنینه، اون که خودش گفته خیلی درهم، خیلی کوچک، بیشتر از این نمیشده بگی، اون که قرآن گفته اینه که گفتم. و اما تقوای علی، کی میتواند راجع به تقوای علی صحبت کنه؟ مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حالی که اون 5 سال مسلط بود از نظر بیت المال بر نصف جهان امروز. اما یک شای نه خودش نه زن و بچهش از بیت المال استفاده نکرد، به 2 تا نان جو در شبانه روز و 2 تا دانه خرما، بعض اوقات خرما نبود، به 2 لباس خیلی کهنه که در نهج البلاغه دارد این لباسمو به اندازه وصله رو وصله زدم که دیگه خجالت میکشم به وصله کن بگم وصله بزن. اما همین امیرالمؤمنین بیت المال را به معاویه گفتم که یه از این آدمهای چاپلوس متقلب بدجنس دفت چیزی از معاویه بگیره. به معاویه گفت معاویه از پیش بخیلترین مردم اومدم. گفت بخیلترین مردم کیه؟ گفت علی. گفت خاک تو سرت کنم، اقلن یه چیزی بگو که بچسبه. اگر امیرالمؤمنین علی 2 تا انبار داشته باشه، یکی از طلا و یکی از کاه، اول طلا را همشا در راه خدا میده، وقتی تمام شد میره سر انبار کاه و نمیگذارد شب بشه و این انبار طلا بمونه، نمیذاره شب بشه و این انبار خرما بمونه. اما در بیت المال جدی بود، خودش نمیخورد، نمیگذاشت زن و بچه بخورن. حتی مثلا سبط ابن جوزی نقل میکنه که زینب مظلومه، این دختر خلیفه نصف جهان، میخواست بره یه عروسی در کوفه بود و زینب دید که گروبند نداره، میره در میان این زنا و خوب نیست، دختر امیرالمؤمنینه، دختر خلیفه نصف جهانه، لذا اومد پیش ابی رافع. ابی رافع هم معلوم میشه از اون آدمای جدی بوده، تونسته زیر دست امیرالمؤمنین عمری را رئیس بیت المال باشه. اومد پیش این گفت که یه گروبند عاریه بده به من، 1 ساعت عاریه مضمونه. عاریه مضمونه این است که اگر از بین رفت من تونش میدم. 1 ساعت گرفت رفت عروسی امیرالمؤمنین، اومد تو بیت المال، میگشت ناگهان چشمش افتاد دید جای گلوبم خالیه. گفت این گلوبم کو؟ چقدر دقت میخواد، نصف جهان بیت المال چجور میدونه این گلوبم؟ گفت این گلوبم کو؟ گفت الان میام، الان دختر شما، دختر زهره، هم تحریک عاطفه کرد، دختر زهرا میخواست بره عروسی، دید نمیشه اینجوری، برای اسلام خوب نی و برای شما خوب نی، لذا گرفته 1 ساعت دیگه الان میاد. دالش بلند شد، چرا دادی؟ من حاضر نیستم اولادم به این اندازه از بیت المال استفاده کنه. چرا دید؟ بعد زینب خواست، زینبم عزیزم تو دختر زهرایی، چرا؟ اون هرچه عذرخواهی میکرد گفت چرا؟ جدی باید مسئولین ما، باید اداری های ما، باید افرادی که بیت المال زیر دستشونه، باید خیلی بدانم، خیلی باید مواظب باشم. جدی بود دردتون. امیرالمؤمنین روز اول به زور خلیفش کردن، هر کیم داد میزن میگو بابا نمیشه دیگه، نمیشه، خشت اول کس شده دیگه، شده حسابی کس رفته دیگه، نمیشه، من رها کنی، من دارم باق درست میکنم برای فقرا ضعفا بیچاره ها، رهان کنی. به قول امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید نزدیک بود بچه هامو له کنن زیر دست و پا زده باد و مرده با، که باید خلیفه شی. بالاخره به زور امیرالمؤمنین را خلیفه کردن. هی هم مرتب میگفت نمیشه دا، گفتم خیر میشی.
بادنجون دور قاپچینا، اونا که زنده باد و مرده باد میگن برای اینکه پول بخورن، برای اینکه بیت المال بخورن، اینا خیال میکردن خب امیرالمومنین هم مثل عثمان، اما خب فرقش اینه امیرالمومنین متدین تره، امیرالمومنین خیلی دینش خوبه، اما خب بالاخره میشه بیت المال و بلقی. اینا زنده باد و مرده باد. امیرالمومنین بلا فاصله خطبه خوندن، فرمودن اگر بیت المال کسی بی خود خورده باشه ولا مهریه زنش کرده باشه برمیگردونه. به کسی هم زیادی چیز نمیدن، تبعیض هم قائل نمیشن، بیت المال رو به طور مساوی قسمت میکنن. گفتن بله بکن، خیال میکردن راستی شوخی. گفتم خیلی خوب. امیرالمومنین سلام الله علیه ماه اول ماه دوم بیت المال رو قسمت کردن اونجور که باید قسمت کنن. اینایی که طلا رو با تبر می شکستند و می بردن دیدن ای راستی جدیه، راستی جدی. یک شب طلحه و زبیر اومدن پیش امیرالمومنین برای اینکه بگن ما خیش قوم تو هستیم، ما تو رو سری کار رو بردیم، یه مقدار چیز بیشتر به ما بده. اومد امیرالمومنین داشتن حساب بیت المال میکردن، خب یه شمعی هم در مقابل امیرالمومنین میسوخ. حساب بیت المال رو کردن تمام شد، سر بالا کردن، گفتن چی؟ برای چی اومدید اینجا؟ شروع کردن آقا ما خیش تو، ما چرا اینجوری، چرا چیز ببینیم، تا دیدن که حرفای خارجی شما خاموش کردن. گفتن یا امیرالمومنین تاریکی چرا شب خاموش کردی؟ گفت از اون وقت حالا حساب بیت المال بود، این شم میسوخت دوری نبود، اما حالا شما میخوای حرف خارجی بزنی، مربوط به اسلام نی، مربوط به مسلمان ها نی، تاریکی هم میشه، شما بگید منم میشنوم. دیدن ای نمیشه، اینا اومدن میلیون بگیرن، امیرالمومنین حاضر نیست یه شم از بیت المال زیادی بسوز. یه شم پا شدن رفتن، اینا رو کار کن، اونا رو کار کن، اونا رو کار کن، بالاخره بنا شد که دو تا حکومت بدن به این دو دست از جان علی بردارن. حکومت بصره مال یک کدامشون، حکومت مصر مال یک کدامشون. اومدن امیرالمومنین سلام الله علیه دو تا حکم نوشتن دادن به این دو تا. اینا خیلی خوشحال بنا کردن، دست ببوسن، پا ببوسن، قربون برن، به به چقدر خوب. وقتی تملق و چاپلوشی هاشونو کردن، آقا فرمودن بده بینم، دوتا حکم گرفتن جر جر پاره کردن رفتن دو. گفتن چرا؟ ما که چیز نگفتیم، ما که جسارت نکردیم، ما قربان قربان کردیم. حضرت فرمودن معنای آستانداری، معنای فرمونداری، یعنی نوکر مردم، یعنی تحمیل. خب من یه تحمیل به شما کردم، من باید از شما عذرخواهی کنم؟ چرا شما از من عذرخواهی میکنی؟ معلوم میشه میخواید برید اونجا ریاست کنی، معلوم میشه میخواید برید اونجا بچاپی و الا تملق نداره، تشکر نداره، من باید از شما تشکر کنم؟ دیدن نمیشه. رفتند و با اون حسوده یعنی عایشه جنگ جمل را بپا کردن. 20,000 نفر رو اینها به کشتن دادن. چه کند امیرالمومنین؟ چه این کمی از تقوای علی، اما شجاعت علی، شجاعت علی را ما بد برداشت کردیم. بد ما خیال میکنیم که شجاع یعنی اون که تو میدون بزنه بکشه. خب خوب از همین جهت هم عکس خرافی علی رو میکشیم و یه شمشیر رو دو سرم روزانش میذاریم و یه قیافه جدی خونریزی هم به علی میدیم و اینا قاب میکنیم تو خونمون. اینا میگیم علی شناسی، اینا میگیم علی دوستی. این شجاعت نی، شجاعت تسلط بر نفس اماره.
شجاعت تسلط بر هوا و هوس. شجاعت یعنی این جمله ای که دیروز خوندم، والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نمله اسلبها جلب شعیدت ما فعل. به خدا قسم اگه عالم هستی رو به من بدن بگم ظلم کن به یک مورچه، پوست جو را بی جهت از دهن مورچه بگیر، من که علی هستم نمی کنم. به این می گوین شجاع. و نظیر این زیاد دیده می شود. به امیرالمومنین می گفتن تو سیاست بلد نیستی، خب این معاویه را امضا کن مریدت میشه، چاپلوسی و دستبوسی، این امرعاس و پول بش بده درست میشه، این طلحه و زبیر را پول بده درست میشه. حتی بعضی از خواص میگفتن اینجا مظلومی برای امیرالمومنین اینه که بعضی از خواص هم، البته خواص جاهل، خواص علی نشناس، امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه داره میگه که اطلب الریاسه بالظلم، اطلب الریاسه بالجور، من ریاست با ظلم، با زورگویی، با ظالم را مسلط کردن بر سر مردم، با این ریاست به دست بیارم؟ خدا نکنه. اما همه و همه زن من میدونید که بالاتر از اینم یه شجاعت داریم و او چیه؟ در جزر و مد روزگار خودش را نبازد. به این میگیم شجاع. لذا زینب اون عایشه بنت شاطی یه کتابی نوشته، یه زن سنیست، یه کتاب نوشته در باره زینب، کتاب خوبی نوشته. او میگه که زینب شجاع‌ترین همه، دلیلش هم این که در جزر و مد روزگار خودش نباخت. اونجا که باید پرستاری کنه پرستاری میکرد، اونجا که باید گریه کنه گریه میکرد، اونجا که باید تازیانه بخوره تازیانه میخورد، اونجا که باید صحبت کنه صحبت میکرد، و بالاخره در جزر و مد روزگار، در جزر و مد این مسافرت خودشو نباخت. امیرالمؤمنین در آن 30 ساله در این جزر و مد خودشو نباخت. این از اون شجاعت دوم خیلی بالاتر. یه خار در چشمش، یک استخوان در گلو، برای خاطر اسلام گفت حاضرم. برای اسلام جوانها چنین باشید، زن و مرد چنین باشید، نظامتون را دوست داشته باشید، نظامتون را که شهید دادید، نظامتون را که این همه زحمت برش دادید، در جزر و مد روزگار خودتون را نبازید، از دست ندید. این را اهمیت بدید. 30 سال برای اسلام. هر چه جلو آمد دیگه بالاتر از این نیست، که خودش میگه یه خار تو گلوم، یه خار تو چشمم. اما اون چه مهم بود اسلام بود. میدونی بالاترین شجاع چیه؟ دو سه نفر، مصیبت من همین باشه، دو سه نفر با هم حرف میزدن، حرفشون این بود که بالاترین مصیبت بر مرد چه وقته؟ یه کسی میگفت که بالاترین مصیبت اینه بچه‌ش یه چیزی بخواد نتونه براش بگیره. یه کسی میگفت بالاتر مصیبت اینه که قرض داشته باشه بستونکار بیاد نتونه بده. یک کسی میگفت بالاترین مصیبت اینه که نتونه زن و بچهشو اداره کنه. خب این هم راستی مشکل، خیلی از شما میدونید چون مبتلا هستید میدونید خیلی مشکل. امیرالمومنین رسیدن، امیرالمومنین رسیدن، گفتن که چی دیدی؟ گفتن حرف ما اینه، میگیم بالاترین مصیبت برای مرد چیه؟ یه نگاه کردن این طرف و اون طرف ببینن که همه خودمونی هن یا نه، دیدن بر همه خودمونی. فرمودن بالاترین مصیبت اینه که مرد ایستاده باشه در مقابل چشم زنش را کتک بزنن اما نتوانه چیز بگه، نتوانه. بالاترین مصیبت به این میگه شجاع، شجاع یعنی برای اسلام، برای اسلام دردم. امیرالمؤمنین رو میخواستن ببرن مسجد، زهرای مرضیه اومد جلو که شاید از تحریک عاطفه کنن برن دنبال کارشون. بالاخره در رو آتش زدن، بالاخره در رو آتش زد، در نیم سوخته شد، لگدی به در زدن، در افتاد. وقتی در افتاد زهرا چادر سرش نبود. زنهای زهرایی، مردهای باقیده، زهرا چادر سرش نبود. برای این که نامحرم نبینه، نامحرم ریخت خونه، برای این که نامحرم نبینه رب پشت ده. به سلمان میگفت سلمان جای تو خالی بود، در رو فشار دادن. مرحوم آیت الله سعد رضوان الله تعالی علیه در این باره شعر گفته، مرحوم آیت الله عظمای کمپانی که از مراجع بزرگ است و اصفهانی، اونم در این باره شعر گفته، میگه که در وقتی که در رو فشار دادن بالای در صورت زهرا رو مجروح کرد، وسط در استخوان‌های زهرا رو در هم شکست، پایین در محسن زهرا رو سر کرد که داد زد و فزه فزه به فریادم برم. زهرای مرضیه افتاد روی خواب، ناگهان متوجه شد که میخوان امیرالمؤمنین رو ببرن، با همین حال پاشد اومد در مقابل، اینجاست که مولا امیرالمؤمنین برای شما پیغام داده، اومد در مقابل اینها ایستاد، اون نمیذارم علی رو ببرید. دستور داده شد زهرا رو در مقابل چشم امیرالمؤمنین کتک بزنن، زهرا را کتک زدن، زهرا افتاد روی خاک، امیرالمؤمنین را به مسجد بردن.